كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. کاش در این رمضان لایق دیدار شوم. کاش در این رمضان لایق دیدار شوم. سحری با نظر لطف تو بیدار شوم. کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان، تا که هم سفره تو لحظه افطار شوم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه کلمه طیبه. حال احوالتون چطوره؟ قبول باشه انشالله طاعات و عبادات شما، نماز روزه های شما به درگاه حضرت حق خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار هستیم که توفیق داد یک ماه رمضانی دیگر رو درک بکنیم و وارد میهمانی حضرت حق بشیم و انشالله از این سفره ای که در این ماه پهن هست بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما میکنیم با افتخار. امشب هم توفیق داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب یزدانی باشیم. همچنان استاد ابوالقاسمی در سفر تبلیغی هستن و انشالله به محض اینکه ایشون برگشتن حتما در خدمت ایشون هم خواهیم بود. جناب یزدانی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. قبول باشه نماز و طاعات و عبادات شما. باب کلام رو باز کنید با دوستان بیننده.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عز ادب دارم خدمت شما جای اسماعیلی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خب حلول ماه مبارک رمضان رو، ماه عبادت، ماه پرستش خداوند رو خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایند، خصوصا در سحرها و اون نماز شبی که میخونم جزء اون 40 نفر باشم حداقل ما رو بشمارن و حساب کنن. امیدواریم که خداوند انشاءالله به همه ما در این ماه مغفرت عنایت بفرماید.
انشاءالله. به نکته خوب اشاره کردید، تو لحظه حساس در ماه رمضان هست، لحظه افطار و لحظه سحر که دعا مستجاب هست، لحظاتی که سجاده های نیازتون رو در مقابل حضرت بی نیاز پهن کردید و گفتگو میکنید با خدای خوب و مهربان. انشاءالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید و ما رو هم جزء لیست دعا کننده های خودتون قرار بدید. باز هم با دست پر جناب یزدانی اومدن، امشب هم قرار هست که برنامه بسیار خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. یه سلام ویژه هم میکنیم به اونایی که تکرار برنامه ما رو دارن تماشا میکنن، حالا یا نیمه شب هست یا ساعت دیگری هست، به اونها هم عرض سلام و ارادت خودمون رو تقدیم میکنیم و برنامه رو آغاز میکنیم. کلیپ شماره 91 رو درخواست میکنه آقای خلیلی کارگردان عزیزمون پخش بکنن تا توضیحات لازم رو خدمتتون عرض بکنم.
هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل يصل نسبه إلى كعب بن لؤي. منذ بداياته قد اشتهر عمر بشدته وقوته، هذا قبل الإسلام قبل النبوة. في يوم من الأيام يحدث عن نفسه عمر يقول كنت نائما عند الآلهة، نام عند الأصنام قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، نام عمر بالقرب من الآلهة، والناس يقربون لها القرابين والذبائح. نام عمر فسمع صوتا بين اليقظة والنوم. ما الذي سمع؟ سمع عمر من يقول يا جليح يا جليح، صوت قوي، أمر نجيح أمر نجيح، رجل فصيح رجل فصيح، يقول لا إله إلا الله. يقول عمر ففزعت لأول مرة يسمعها عمر. يقول فما لبثنا أن سمعنا أن هناك نبي بدأ يدعو بهذه الدعوة، فظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله لينير للأمة في ظلامها وليزيح من أمامها الأوثان والشرك. ظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمر يرقبه. ماذا يقول؟ يريد أن ينفي كل آلهتنا؟ يريد أن يعيب ديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ لم يسلم في بادئ الأمر مع من أسلم، بل كان شديدا على الذين أسلموا. عمر لم يقبل في بداية الأمر بتلك الدعوة، لم يقبل بقول لا إله إلا الله، عمر ما قبل، واستمر على هذه الحال 5 سنين حتى دخلت السنة 6 وعمر شديد حتى على من أظهر إسلامه. في يوم من الأيام تقول أم عبد الله بنت حنتم، هذه صحابية جليلة أسلمت في بادئ الأمر مع الذين أسلموا، وضاقت عليها الأرض بما رحبت، وقررت أن تهاجر إلى الحبشة. في من هاجر؟ فرأها من؟ عمر بن الخطاب. فجاء إليها عمر، معروف من عمر، عمر شديد لا يتجرأ أحد حتى أن يظهر الإسلام أمامه. فقال لها يا أم عبد الله إذا ستغادرون. اللهجة تغيرت الآن. عمر ليس الأول الذي إن علم مسلما يقول له صبأت، يبدأه بالضرب والتعذيب أو الإيذاء. أما الآن يسألها سؤالا غريبا، قال لها يا أم عبد الله إذا ستغادرون؟ قالت نعم يا عمر، نعم يا عمر، لقد آذيتمونا وقهرتمونا وعذبتمونا، يعني ما تركتمونا نعبد الله عز وجل في هذه الأرض في مكة، وسنهاجر يا عمر. فقال لها عمر إذا صحبكم الله. الله أكبر. عمر يقول لها هذا الكلام غريب، ترى غريب على عمر أن يقول لامرأة أسلمت وتريد الهجرة بدينها يقول لها صحبكم الله. فتعجبت أم عبد الله وذهب عنها عمر، فقال لها عامر بن ربيعة، قال وجدت في كلامه رقة، أتظنين أنه سيسلم؟ يعني تريدين تترجين الخير في هذا الرجل، في عمر بن الخطاب؟ قالت ولم لا ولم لا، فقد كان في كلامه رقة، يعني ألان لي الكلام. فقال لها عامر بن ربيعة، قال لها والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. يعني هذا لو عندهم حمار يسلم ممكن، لكن عمر يسلم مستحيل. قال لها والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. يعني هذا لو عندهم حمار يسلم ممكن، لكن عمر يسلم مستحيل.
خب جناب یزدانی، این فیلمی که پخش شد مربوط به یکی از شبکه‌های وهابی بود که کارشناس این شبکه در مورد جناب عمر ابن خطاب و نحوه اسلام آوردنش صحبت‌هایی کرد و مطالبی گفت. حالا ببینیم که نظر شما چیه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته قبل از اینکه بپردازم به این کلیپ، این نکته رو متذکر بشم که در طول هفته گذشته شبکه کلمه برنامه به در بخوری که بحث‌های علمی توش باشه نبود، یعنی در کل برنامه‌هاش همش بحث‌های ماه رمضان و دعا و این حرفا بود. مطلب علمی ما از اینها در این هفته ندیدیم، به این خاطر دیگه به هر حال رفتیم سراغ یه شبکه عربی. البته خب ترجمه‌اش هم شاید خیلی سلیس نبود، خب خودم هم عربیم خیلی قوی نیست، شاید اشکالاتی هم توش باشه که به هر حال تلاش کردم کمتر اشکال داشته باشه. خب اخیراً وقتی جمهوری اسلامی ایران سریال‌های بسیار موفقی رو تولید و پخش کرد، مثل سریال امام علی، سریال حضرت یوسف، سریال امام حسن و سریال امام رضا و همچنین
سریال مختار،
موفق‌تر از همه اینا سریال مختار ابن ابی عبید صرفی، به هر حال سریال بسیار موفقی بود، در تمام کشورهای اسلامی طرفداران بسیار پیدا کرد و مردم استقبال کردن و کمتر مسلمانی هست که به هر حال این سریال‌ها رو ندیده باشه. خب وقتی اینها دیدن که به هر حال شیعه ها همچین سریال های بسیار موفقی رو می‌سازند و این سریال ها بسیار تأثیرگذار بوده در افکار مردم، در عقاید مردم، اینا هم رفتن سراغ سریال ساختن. سال گذشته یه سریال ساختن که قهرمانش معاویه ابن هند بود، همون معاویه معروف، که به هر حال انقدر سریال از نظر هنری و مثلا سناریو و این چیزهاش ضعیف بود که اصلا استقبال نشد و اینقدر هم دروغ در اون گفته بودن که خود اهل سنت و علمای اهل سنت به شدت علیهش موضع گرفتن و اون رو طرد کردن و حرفای بسیار خوبی، نقدهای بسیار خوبی، حتی بهتر از نقدهایی که شاهدشن، اون سریال رو نقد کردن. خب اون سریال هم قرار بود البته به زبانهای مختلف زیرنویس و ترجمه بشه و حتی دوبله بشه، دیدن که اینقدر ضعیف هست دوبله نشد. امسال یه سریال جدیدی ساختن که درباره خلیفه دوم هست. این سریال هم از اون سریال قبلی بسیار بسیار وحشتناک‌تر و ضعیف‌تر و بسیار، خب علمای وهابی، حتی علمای اهل سنت و علمای وهابی به شدت علیه این سریال موضع گرفتن قبل از این که اصلا پخش بشه. ارعو رو نمیدونم، عثمان الخبیث و اینا همه به شدت علیه این سریال موضع گرفتن به خاطر مسائلی که در اون روایت نشده بود، به خاطر کسایی که نقش عمر رو و نقش زن عمر رو به خصوص ایفا میکرد، اینها به شدت علیهش موضع گرفتن و به هر حال تا حالا در کشورهای اسلامی موفقیت این سریال کسب نکرده و قرار بود که به زبان‌های مختلف هم باز دوبله بشه، دیدن که خیلی ضعیف هست دیگه، شبکه‌های دیگه هم پخش نکردن، فقط یک شبکه پخش میکنه و به هر حال استقبال بسیار ضعیف هست از این سریال. خب کلیپی هم که دیدیم که به هر حال بینندگان عزیز هم مشاهده کردن، قبل از اولین قسمتی که پخش کردن این کارشناس آمد و درباره نحوه اسلام آوردن عمر مطالب رو عرض کرد که به هر حال ما این مطالب رو خیلی خلاصه نقد خواهیم کرد. خب مطالبی که این کارشناس مطرح کرد از سه زاویه قابل بررسی هست. یک، از زاویه حقایقی که در این گفتار خودش مطرح کرد. دوم، حقایقی که مطرح نکرد و مخفی کرد. و سوم، توهین هایی که این کارشناس به عمر بن خطاب کرد، نقد هایی که کرد، مطالبی که گفت که واقعا اگر ما خودمون در برنامه کلمه طیبه یک سال علیه عمر بن خطاب حرف می‌زدیم شاید اینقدر تاثیرگذار نبود حرفایی که این کارشناس از زبان یک وهابی مردم شنید. خب همه اولش از همه آخر شروع کنیم. توهین هایی که به خلیفه کرد، گفت که در اول بعثت عمر بن خطاب در حالی که در کنار بت ها خوابیده بود و برحال بت‌ها در اونجا مردم میمدن قربانی میکردن، یک خواب معجزه‌آسایی رو دید، در بین خواب و بیداری یک صدای معجزه‌آسایی رو شنید که متوجه شد پیامبر ظهور کرده، اون پیغمبر اونو دعوت کرد به اسلام و گفت راه نجات این هست و چی هست و چی هست، اما جناب خلیفه این اعجاز در او تأثیر نکرد. 5 سال گذشت و در سال ششم تازه تأثیر کرد، البته در سال ششم نیست و سال دهم هست، ایشون 4 سال جلوتر میانن چون خلیفه دوم سال دهم ایمان آورده نه سال ششم. این به هر حال توهینی بسیار زشتی بود که به خلیفه شد، به هر حال قابل تأمل هست که چطوری این معجزه رو ببینه و ایمان نیاره. مطلب بعدی، قیاس کرد خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب رو با اولاغ. خب دیدیم که ایشون گفت که یکی از اصحاب پیغمبر که عامر ابن ربیعه باشه، از جز السابقون الاولون هست، جز کسانی است، اولین کسانی است که به اسلام آورده، گفت که قسم خورد، به خدا قسم خورد، قسم جلاله خورد که عمر ایمان نمیاره. قسم جلاله خورد، گفت اگر اولاغ خطاب یعنی پدر عمر ایمان بیاره، عمر ایمان نمیاره، که باز خودش توضیح داد یعنی امکان داره که اولاغ ایمان بیاره اما عمر ایمان نمیاره. خب این توهینی بسیار بدی بود که میخواست در حقیقت بگه که جناب خلیفه دوم به اندازه اولاغ هم نمیفهمه. این کارشناس حرف زدنش به این نحو بود و برحال در حقیقت اون رو مصداق این آیه شریفه معرفی میکرد که خداوند میفرماید لهم قلوب لا یفقهون و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کل انعام بل هم اضل. اونهایی که گوش دارن اما نمیشنون، چشم دارن اما نمیبینن، قلب دارن اما تدبر نمیکنن، اینها از حیوان هم پستر هستن. اولئک کل انعام مثل چهارپاها و بلکه بدتر از چهارپاها هستن. این حرفی که این کارشناس زد اینطور میشد ازش استنباط کرد و این توهینی بسیار بدی بود که به هر حال این کارشناس کرده و در طول فیلم هم از این توهین‌های بسیار زشت به خلیفه دوم زیاد هست. البته ما امیدوار بودیم که به زبان‌های حداقل فارسی دوبله بشه تا ما یه بهانه‌ای داشته باشیم به هر حال کل زندگی خلیفه دوم رو از اول تا آخرش نقد کنیم، که متأسفانه مثل اینکه قرار نیست به زبان فارسی پخش بشه. خب جالبه که ما به هر حال در چند وقت پیش همین روایت رو خواستیم بخونیم، همین روایتی که این آقا خوندن که مشورت کردیم با استاد حضرت آیت الله قزوینی، فرمودن که اگر هم میخواید بخونید ضروری هست این روایت رو بخونید، خیلی مؤدبانه بخونید و سعی کنید اون جمله رو که اون عامر ابن ربیعه گفته شما ترجمه نکنید، یا اگر ترجمه هم کردید خیلی مؤدبانه باشه. ولی خب این کارشناس خودش آمد به راحتی اون رو به زبان آورد که برای ما به حال خیلی جالب بود. اما حقایقی که این بخش اولش بود، اما حقایقی که این کارشناس مطرح کرد واقعا حقایق جالبی بود. حقیقت اول اون خشونت ذاتی خلیفه دوم بود که با مسلمان ها داشت، چه قبل از اسلامش، چه در زمان پیغمبر و چه بعد از رحلت پیغمبر و در زمان حکومت و خلافتش، که ما بارها و بارها این حقایق رو گفتیم، حقیقتی بود که این وهابی اعتراف کرد و به گفته خود آقای خدمتی چون خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب شتورچران بود، ذاتاً این خشونت در او بود و با مردم با خشونت برخورد میکرد. خب داستان‌های زیادی از ما یه بار خدمت نقل کردیم، نزدیک 200 داستان از این رو جمع آوری کردیم و قصد داشتیم بذاریم رو سایت، اما به هر حال فرصت نشد. آقای ابوالقاسم رفتند و من دستنها شدم و نشد فرصت. مثل همون قضیه کتک زدن خواهرش، که آمد خواهرش رو با مشت زد دهنش رو خونین کرد و شوهر خواهرش رو به شدت کتک زد و زنهای مسلمانی رو که کتک می‌زدن. جالب است من یک از این روایات رو که تعداد زیاد از علمای اهل سنت نقل کردن که و مر رو ابوبکر به جاریت بنی معمل حی من بنی عدی ابن کعب و کان مسلمه و عمر ابن الخطاب یعذبها لتترک الاسلام، میگه ابوبکر از کنار یک کنیزی میگذشت که عمر ابن خطاب اون رو به شدت کتک میزد. عمر ابن خطاب اون زمان مشرک بود و هو یومئذ مشرک و هو یضربها حتی اذا مل. عمر ابن خطاب انقدر این کنیز رو کتک میزد که خسته میشد، خودش خسته میشد و بعد به اون کنیز میگفت، ما بارها این روایت رو هم خوندیم و بیننده ها این روایت رو حفظ هستن، بعد به اون کنیز میگفت ببخشید من اگر نمیتونم الان کتکت بزنم به این دلیل هست که خسته شدم، اگر خسته نشده بودم بیشتر کتکت میزدم. جلوی روی ابوبکر یک کنیز رو اینجوری کتک میزد، یک کنیز بیدفاع بیکس رو. خب این خشونت ها رو در ذات خلیفه دوم بود که با مسلمان ها بسیار سختگیر بود، خشن بود، اما در برابر کفار متاسفانه همیشه ضعیف و ذلیل بود و همیشه فرار رو برقرار ترجیح میداد. این روایت رو که خدمتون خوندم احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جز فضائل ابوبکر نقل کرده، جلد اول صفحه 120.
و کجا فضیلتی برای ابوبکر
میگه؟ بعد میگه ابوبکر این کنیز رو خرید و آزاد کرد. آها. از اون جهتش که البته خب باید دفاع میکرد از اون کنیز مسلمان، اما خب غیرت داشت یا نداشت دیگه، اینا شما قبلا در بحث شهادت حضرت زهرا بحث کردیم که دفاع نکرد. و کتاب‌های متعدد از جمله آقای طبری در ریاض النظره خودش نقل کرده، ابو جعفر احمد ابن عبدالله طبری در جلد دوم صفحه 24، نوویری در نهایت العرف فنون الادب جلد 16 صفحه 162 و در 15 تا کتاب از کتاب‌های اهل سنت این روایت رو نقل کردن. به هر حال خشونت‌های دیگه مثل هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که با سند معتبر ما قبلا این رو ثابت کردیم، و همچنین هجوم به خانه ابوبکر بعد از کشته شدن ابوبکر، که ابوبکر وقتی کشته شد خواهرش و عایشه و اینها در خانه خود ابوبکر و بعد در خانه عایشه مجلسی برپا کردن و عزاداری میکردن که با سند صحیح 100% صحیح نقل کردن که عمر ابن خطاب حمله کرد به خانه و به زور وارد خانه شد و خواهر ابوبکر رو به شدت کتک زد. خواهر ابوبکر اونقدر کتک زد، با تازیانه به سرش زد که چادرش افتاد. بعد گفتن چادرش افتاد، گفت اشکالی نداره، همچین آدمی که برای ابوبکر گریه میکنه او عذری نداره و حتی اگر موهاش هم معلوم بشه اشکالی نداره. و موارد متعدد که شبانه به خانه میمونه همسر رسول خدا حمله کرد و موارد متعدد که اینا همه با سندهای معتبر نقل شده. حالا آدرس این روایت رو هم بگم: تاریخ مدینه منوره نمیری جلد اول صفحه 358 و تاریخ طبری جلد دو صفحه 350 این قضیه حمله به خانه عایشه رو
که تمام اینا در کتب خودشون اومده،
همه در کتاب‌های خودشون هست، و صدها مورد از خشونت‌های خلیفه دوم که این آقا فقط اشاره کرد عمر خشن بود اما نرفت سراغ خشونت‌های خلیفه دوم رو هم به مردم به حال اعلام کنه. اما حقایقی رو که نگفت ایشون و اعلام نکرد، یکی از اون حقایق حقیقت این که عمر بن خطاب بالاخره چجوری اسلام آورد. خب روایتی رو که جناب بخاری در کتاب خودش در برحال صحیح بخاری نقل میکنه، من این روایت رو پیدا کنم، قضیهش این گونه هست که خلیفه دوم به شدت از مردم میترسید که اسلام بیاره، در خانه خودش مخفی شده بود و به وسیله عاص بن وائل، برحال با وثیقه‌ای که عاص بن وائل داده بود اسلام آورد. نورید حاضر من این روایت رو جستجو بزنم که به هر حال بینندگان از رو بخونیم، خب به هر حال قطعا بهتر است. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله، باب اسلام عمر ابن خطاب هست دیگه، فضائل عمر ابن خطاب، کتاب به هر حال کتاب فضائل هست، کتاب المناقب، باب اسلام عمر ابن خطاب، حدیث 36 صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1403.
بله
1403 جلد 3. جالب هست، میگه فاخبرنی جدی زید بن عبدالله ابن عمر عن ابی، از عبدالله ابن عمر روایت هست: بینما هو فی الدار خائفا اذا جاء عاص بن وائل السهمی ابو عمرو علیه حله حبره و قمیص مکفوف بحری، میگه عمر ابن خطاب در خانه خودش مخفی شده بود، ترسیده بود، به شدت مخفی شده بود، تا اینکه عاص بن وائل که در جاهلیت به حال با ما هم پیمان بودن آمد. فقال ما بالوکه، به عمر گفت چی شده، چرا ترسیدی، چرا مخفی شدی؟ قال زعم قوم که انهم سیقتلوننی این اسلمت، میگه قوم تو یعنی قوم قریش خیال میکنن که منو به زودی خواهند کشت اگر من اسلام بیارم. قال لا سبیل الیک، اشکالی نداره، اونا کار به تو ندارن. بعدن قالها امین تو، فخرج العاص فلقی الناس فسأل بهم الوادی فقال اين تريدون فقال نريد هذا الخطاب الذي سبق قال لا سبيل اليه فكرر الناس. برحال بعد عاص بن وائل آمد گفت چی کار دارید با عمر ابن خطاب؟ گفت عمر میخواد مسلمان بشه، الذي سبق مسلمان شده، میخوایم عمر رو بکشیم. عاص بن وائل گفت برید به این کاری نداشته باشید که من ضمانتش رو کردم، اشکالی نداره عمر ابن خطاب مسلمان بشه. خب این نحوه اسلام آوردنی که برحال آقای بخاری در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن نقل میکنه با اون داستانی که ما از برحال از شبکه های وهابی میشنیم کاملا متفاوت است. این روایت ثابت میکنه که عمر ابن خطاب با ضمانت عاص بن وائل که آیه سوره کوثر در حق او نازل شده که نا اتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر این شانئک هو الابتر، همونی که به پیغمبر میگفت ابتر هستی و پیغمبر رو مسخره میکرد و خداوند این آیه رو در حق او نازل کرد، همچین آدمی آمده عمر ابن خطاب رو ضمانت کرده، گفته برید اشکالی نداره عمر ابن خطاب بگذارید مسلمان بشه. برای چی؟ دلیلش چی بوده؟ هدفش چی بوده؟ و او چی میخواسته از مسلمان شدن عمر ابن خطاب؟ برای حال مطالبی بسیار البته به صورت خلاصه رد شدیم، مطلب زیاد هست درباره خلیفه دوم. که انشالله اگر خواستن اون سریال رو پخش کنن ما هم حاضریم تمام زندگی خلیفه دوم رو از روز تولدش و قبل از تولدش تا بعد از وفاتش رو خدمت همه بینندگان عزیز
شرح خودشون
بر اساس اسناد خودشون.
بسیار ممنون هستم. یکی از نمازهایی که معمولا حالا دوستانی که مشرف شدن در مسجد النبی و مسجد الحرام که اهل سنت در واقع میخونن نماز تراویح هست که ما بحثی که قرار هست الان بهش بپردازیم این موضوع هست. کلیپ شماره 92 رو ببینیم من عرض میکنم.
یکی از خصوصیت های بسیار بارز و مهمی این ماه مبارک رمضان نماز تراویح هست که اشاره فرمودید، که این هم در حقیقت شده از خصوصیات کسانی که از رسول الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی میکنند. این از صفات بارز یاران رسول الله بوده و کسانی که در طول تاریخ از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کردند. حال کسانی که خود را در مقابل سنت رسول الله و در مقابل یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دادن، نماز تراویح را بدعتی میدونند. با نماز تراویح هیچ ارتباطی و علاقی ندارند. حتی چه بسا تبلیغات سوء و بد هم بر علیه نماز تراویح بشود. اما این نماز وقتی نگاه در دخل در مسجد الحرام، الحمدلله در هر روستایی که شما برید، در هر کوردهی که برید، دورترین مناطق شما میبینید که نماز تراویح برگزار میشود. مردم یک شور و شوق و حالت دیگه دارن برای حضور در نماز تراویح. زنان، مردان، پیرمردان، حتی خردسالان میبینید که در نماز تراویح شرکت میکنن. اصلا اجتماعی که مردم دارن، جمعی که میان، یک شور و شوق دیگر است ماه مبارک رمضان و نمازی که در این شبها است. الحمدلله خدا را شکر میگوییم که ماه رمضان در حقیقت نصیب ما شده و همچنین که توفیق به ما دادن که پیرو سنت رسول الله در این قضیه هم باشیم.
خب جناب استاد یزدانی، همونطور که من توضیح دادم خدمت دوستان بیننده، نماز تراویح که در ماه مبارک رمضان خونده میشه، خب ایشون هم کارشناس وهابی خیلی تاکید کردن که استحباب بسیار فراوانی داره خوندن این نماز و گفتن که سنت پیامبره. شاید بعضی از دوستان بیننده ما ندونن اصلا نماز تراویح چی. ابتدا بفهمید نماز تراویح چی هست، به چه شکل خونده میشه، کی خونده میشه.
خب نماز تراویح همون نماز نافله است که ما شبهای ماه مبارک رمضان میخونیم. گاهی حالا هر کس به هر اندازه، به هر توانی، 100 رکعتیشو داریم، 2 رکعتیش هم هست. نمازهای متعددی که در شبهای ماه مبارک رمضان به هر حال مستحب هست هر مسلمانی بخونه. و شیعه هم اکثرا ما تا اونجایی که ما سراغ داریم تبلیغ رفتیم در روستاها و هر جا، معمولا مردم این نمازها رو میخونن. همون نماز مستحبی هست که ما میخونیم، ولی اینها به جماعت میخونن. تفاوتش این هست که اینها به جماعت میخونن و خواندن نماز مستحبی به جماعت بدعت هست و اشکال دارد و از نظر اهل بیت علیهم السلام جایز نیست. نماز تراویح همون نمازی به هر حال نمازی است که شبهای ماه رمضان اینها به جماعت میخونن.
تراویح به چه معناست آقای یزدانی؟
تراویح به همون به هر حال هر چون هر دو رکعت اینها میخونن، این استراحت میکنن، به همون به هر حال استراحت کردن.
صد رکعتشو میخونن؟
نه، اینا اختلاف دارن در اصل رکعتش از 8 رکعت تا 40 رکعت، ولی اکثرا میگن 20 رکعت هست. 20 ده تا دو رکعت میشه 20 رکعت.
خیلی هم طول میکشه درسته؟
خب چون در آیاتش هم که چند تا آیه بخونیم باز اختلاف دارن، بعضیشون کمتر گفتن، بعضیشون زیادتر گفتن، به هر حال طول میکشه، چند ساعت طول میکشه به خاطر اون قرآنی که زیاد در اون میخونه.
حالا واقعا نماز سنته
دیگه؟ سنت خلیفه دوم هست اما سنت رسول الله نیست. حالا ما به دنبال همین هستیم که ثابت کنیم این سنت پیغمبر نیست. پیغمبر هیچ وقت نماز تراویح نخوانده، بلکه خلیفه دوم هست که برای اولین بار اینو بدعت گذاشته.
یعنی به جماعت خوندنش.
بله، به جماعت خوندنش. به جماعت خوندنش خلیفه دوم بدعت گذاشته و به هر حال در صحیح بخاری و کتاب‌های دیگر مطلبش وجود داره. اولا از دیدگاه مالکی ها و شافی ها این هست که مستحب هست انسان فرادا بخونه در خانه خودش و اونها نماز تراویح رو مستحب نمیدونن. که شرح نووی بر
واجب میدونن؟
نه، بقیه واجب نمیدونن، مستحب میدونن. مالکی ها و شافی ها حتی مستحب هم نمیدونن.
درست.
نووی در شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحه 39 و 40 میگه: و قال مالک و ابو یوسف و بعض الشافعیه و غیرهم الافضل فرادا فی البيت. مالکی ها ابو یوسف و بعض شافعی ها و دیگران گفتن که بهتر انسان نماز تراویح رو به صورت فرادا در خانه خودش بخونه که دیگه تراویح نمیشه، دیگه همون نماز مستحبی میشه. چرا؟ به خاطر این سخن پیغمبر که فرمود افضل الصلات صلات المرء فی بیته الا المکتوبه، بهترین نماز برای فرد نمازی است که انسان در خانه خودش میخونه غیر از اون نمازهای واجب. و جالبه خود عمر ابن خطاب هیچ وقت نماز تراویح نخونده، در طول عمر خودش حتی یک بار هم نماز تراویح نخونده. دلیلش هم این هست که به هر حال اگر اون نماز تراویح میخوند میومد مسجد نماز تراویح میخوند باید مردم به او اقتدا میکردن، دیگه نباید کسی عبی ابن کعب یا کسی دیگه رو به عنوان امام جماعت تعیین میکرد. که آقای عینی در عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد 11 صفحه 126 به این قضیه اشاره میکنه و میگه عمر اصلا تراویح نخونده. و جالب پسر عمر ابن خطاب عبدالله ابن عمر ایشون هم هیچ وقت نماز تراویح نخونده، که در المصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحه 264 این قضیه اومده که ابن عمر انه کان لا یقوم خلف الامام فی رمضان، او هیچ وقت در ماه رمضان پشت سر امام نماز نخونده. نه تنها نخونده بلکه به حال تراویح خوانها رو مسخره هم میکرده، دیگه به حال صحابه است، جز السابقون الاولون هست، سند هم معتبر هست که میگه جا رجل الی ابن عمر، شخصی پیش عمر ابن پسر عمر آمد و گفت اصلی خلف الامام فی رمضان، آیا من در ماه رمضان پشت سر امام نماز بخوانم، که منظور همون نماز تراویح هست. قال اتقرأ القرآن، آیا قرآن بلدی بخوانی؟ قال نعم. قال فتنصدو کنک حمار سل فی بیتک، تو میری پشت سر امام سکوت میکنی ساکت و مثل یک الاغ، خب برو تو خونه خودت نماز بخون، قرآن هم میخوانی اینجوری. المصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 264 حدیث 77 42 و سندهای متعددی که آمده که پسر عمر ابن خطاب کسانی رو که نماز تراویح میخونه به درازگوش برحال تشبیه میکنه و دیگه قابل توجه اونایی که الان در مسجد نبی و مساجد دیگر نماز تراویح میخونن. این نظر خلیفه پسر خلیفه دوم هست درباره شما کسانی که نماز تراویح میخونین. اینم مطلب از کتابهای خود شماست.
حالا بچه اساسی نماز بخونن از کجا در واقع این رو در آوردن؟
حالا میخونم روایت در ادامه قطعا همه روایتش رو براتون خواهم خوند. و باز در مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 166 حدیث 77 15 همین قضیه آمده که بر حال پسر خلیفه دوم تراویح خوانها رو به الاغ تشبیه میکنه. خب حالا برای اینکه بر حال به سوال شما پاسخ داده باشیم دیگه بریم اون که روایات رو نشون بدیم از کتابهای برادران عزیز اهل سنت. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من اون روایات رو بخونم که بر حال نماز تراویح از کجا آغاز شد. این کتاب صحیح بخاری دار ابن کثیر دمشق بیروت که نویسندش هم آقای بخاری هست که طبع جدیدی هم هست که به هر حال کتاب بسیار معتبری است که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب اینها بعد از قرآن هست. کتاب صلات تراویح، کتاب صلات تراویح باب و فضل من قام رمضان. روایت شما دومش 2009 شماره 2009 نقل میکنه فلانی از فلانی از فلانی از ابی هریره که رسول خدا فرمود من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هر کس در ماه رمضان از قربتن الالله نماز بخونه بر حال نمازهای مستحبی بخونه خداوند تمام گناهان گذشته او رو میبخشه. بعد نقل میکنه قال ابن شهاب، ابن شهاب زهری معروف عالم مشهور اهل سنت که در ادامه میگه فتوف یا رسول الله و الناس علی ذلک، رسول خدا از دنیا رفت مردم به همین صورت بودن. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، در زمان ابو بکر هم همین قضیه بود و صدرا من خلافت عمر، و در اوائل خلافت عمر هم مردم به همین صورت نماز میخوندن. حالا چجوری میخوندن من شرحش رو بعدن از شروع صحیح بخاری براتون خواهم خوند. روایت 2010 که دیگه مشهور هست که از عبدالرحمن ابن قاری نقل میکنه میگه خرجت مع عمر ابن خطاب لیلتا فی رمضان الى مسجد، با عمر ابن خطاب شبی از شبهای ماه رمضان بیرون شدیم، دیدیم که مردم متفرق هستن، هر کس برای خودش نماز میخونه، یکی اون گروهی نماز میخونه، یکی برحال تکی نماز میخونه. فقال عمر انی ارا لو جمعت ها الی علی قار واحد لکان امثل، اگر من همه این مردم رو بر یک امام واحد، یک قاری واحد جمع کنم خیلی خوبه. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، سپس تصمیم گرفت و همه رو جمع کرد پشت سر ابی بن کعب نماز بخونه. ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئه، شب دیگه خارج شدیم با عمر وارد مسجد شدیم، دیدیم که مردم همه پشت سر یک قاری نماز میخونه. قال عمر نعم البدعه هذه، عجب بدعتی گذاشتیم. به هر حال خلیفه دوم از این نماز به بدعت به هر حال تعبیر میکنه، ولی خب اینها سنت پیغمبر تعبیر میکنه. نص صریح کتاب صحیح بخاری، هیچ شکی هم در صحت روایت نیست، دیگه دو تا روایت پشت سر هم هست. خب بریم ببینیم منظور از اون روایت اول چی بود. این کتاب فقط
خودش هم نخون،
خودش هیچ وقت نخون، اگر میخون خودش میرفت نماز جماعت و امام جماعت میشد، مردم پشت سرش نماز میخوندن، دیگه نمازهای مکتوبه و به هر حال واجب رو به زور میومد دیگه ایناش. به هر حال اینم فتح الباری شرح صحیح بخاری هست که ببینیم منظور از اون روایت اول چی بود، که میبینید فتح الباری به هر حال چاپ با مقدمه عبدالقادر شیبت الحمل هست که در عربستان سعودی هم این فتح الباری چاپ شده، که به هر حال همون روایت رو توضیح میده. قوله قال ابن شافت و فی رسول الله و ناز و فی روایت کشمحینی به هر حال خیلی سخت است خوندنش، و الامر علی ذلک ای علی ترک الجماعه فی التراویح. این که ابن شهاب گفت رسول خدا از دنیا رفت و وضعیت به همین صورت بود، یعنی چی؟ یعنی علا ترک الجماعت فی تراویح، یعنی مردم نماز تراویح رو به جماعت نمیخوندن. در زمان ابوبکر هم همین قضیه بود، در زمان اوائل خلافت عمر هم همین قضیه بود، تا اینکه خلیفه دوم آمد و بدعت گذاشت. بعد روایتی رو نقل میکنه که در زمان پیغمبر نماز تراویح بوده، جواب میده که به هر حال جواب میده از این روایت، میگه بر فیه مسلم ابن خالد و هو ضعیف. این روایتی که در زمان پیغمبر مردم نماز تراویح رو به جماعت خوندن، در سندش آقای مسلم ابن خالد هست که ضعیف هست. و المحفوظ ان عمر هو الذی جمع الناس علی ابی بن کعب، اون نظر صحیح و دقیق این هست که عمر ابن خطاب نخستین کسی بود که مردم رو جمع کرد پشت سر ابی بن کعب نماز بخوانن. دیگه شرح صحیح بخاری، معروف ترین شرح صحیح بخاری فتح الباری هست که دوستان عزیز دیدن در جلد چهارم از کتاب فتح الباری و در صفحه 296 از این کتاب این قضیه نقل شد. شرح بعدی عمدة القاری، شرح صحیح بخاری مال آقای عینی هست، امام علامه بدرالدین ابی محمد محمود ابن احمد العینی متوفای 855، از علمای بزرگ اهل سنت، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. این هم صفحه دومش هست، در جلد 11 هم از این شرح آمده این قضیه. باز همون در جلد دوم صفحه شماره 31 کتاب تراویح که میبینید در همونجا این همون قضیه است، همون روایت رو نقل میکنه. قال ابن شهاب، یعنی مسلم محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری، قوله الامر على ذلك جمله حاليه والمعنى استمر الامر في هذه المده المذكوره على ان كل واحد يقوم رمضان في اي وجه كان جمعهم عمر. بعد میگه وضعیت به همین صورت بود که هر کس هر جور دلش میخواست نماز تراویح رو میخواند، به جماعت نمیخوند، تا اینکه عمر بن خطاب اونها رو جمع کرد. بعد میگه قوله الامر على ذلك، تا اونجایی که میگه در روایت دیگر هست و ناس علی ذلک، یعنی علی ترک الجماعه فی التراویح، یعنی نماز جماعت رو در زمان پیغمبر، در زمان ابوبکر و اوائل خلافت عمر کسی به جماعت نمیخوان، هیچ کس این رو نمیخوان. باز اون روایت دیگر رو نقل میکنه
که بعضی در زمان پیغمبر هم خوندن، میگه این روایت ضعیف هست. و المحفوظ ان عمر رضی الله تعالی عنه هو الذی جمع الناس علی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه. نظر دقیق این هست که عمر ابن خطاب نخستین بار مردم رو بر ابی بن کعب جمع کرده. باز در صفحه 178 از همین کتاب، صفحه بعدیش، همین قضیه روایت نعم البدعه رو به حال توضیح میده که انما دعاها بدعه، عمر ابن خطاب این رو بدعت خوان، لان رسول الله لم یسنها لهم، رسول خدا سنت نکرد، نماز تراویح سنت پیغمبر نبود، ولا کانت فی زمان ابی بکر، در زمان ابو بکر هم تراویح نبود، و رغب رسول الله فیها بقوله نعم، تا برحال میگه پیغمبر ترغیب کرده، ولی خب این حرفش هم دروغ است. در زمان پیغمبر نبود، در زمان ابوبکر نبود، در صدر خلافت عمر هم نبود، تا اینکه عمر ابن خطاب آمد و این بدعت رو بنیان گذاری کرد. ما 10 نفر از علمای اهل سنت رو داریم، من تقریبا نزدیک 50 نفر رو جمع کردن که گفتن اینها که تراویح رو اولین کسی که بدعت گذاری کرد خلیفه دوم بود. کتاب از طبقات الکبرى مال آقای محمد ابن سعد هست که ناشرش مکتب الخانجی در قاهره است. در جزء سوم از این کتاب در صفحه 262 این قضیه رو نقل میکنه. در افتخارات خلیفه دوم، یکی از افتخاراتش این هست و هو اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس علی ذلک، او اولین کسی بود که قیام ماه رمضان و جماعت خواندن اون رو سنت گذاشت. پس نماز تراویح سنت عمر هست، نه سنت پیغمبر. باز کتاب انساب الاشراف که دوستان و بینندگان عزیز این کتاب رو معروف هست، کتاب رو میبینن، مال آقای بلازوری هست. در جزء 10 از این کتاب که چاپ دارالفکر بیروت هست، باز در افتخارات خلیفه دوم در صفحه 322 از این جلد میگه و اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس علی ذلک. یکی از افتخارات خلیفه دوم این هست که بر حال نماز تراویح رو بدعت گذاشت و مردم رو بر او جمع کرد. تاریخ طبری همین قضیه رو نقل کرده، ابن جوزی همین قضیه رو نقل کرده و 10 نفر از علمای اهل سنت که دیگه بر حال وقت کم هست، من تعداد از اشعار رو جمع کرده بودم، تعداد از اونها رو هم جمع نکردم، بر حال واضح و روشن هست که نماز تراویح سنت پیغمبر نیست، بلکه سنت خلیفه دوم هست، که اگر کسی نماز تراویح بخونه یعنی اینکه خلیفه دوم رو بر حال شریک کرده در قانونگذاری، و این شرکی در بر حال قانونگذاری خدا هست، شرکی در شریعت هست و خدای دیگر در کنار خداوند متعال. چون خدا اگر این رو سنت قرار داده بود، دستور داده بود، به پیغمبرش دستور میداد، پیغمبرش میخوان. حالا که پیغمبرش نخوانده، سنت پیغمبر نیست، هر کس بخواند برخلاف سنت خدا عمل کرده، نه تنها انسان رو به خداوند نزدیک نمیکنه، بلکه انسان رو از خداوند دور خواهد کرد. تراویح، نماز تراویح نمازیست بدعت. بر حال اگر دیدیم که الان خیلی هم مردم دارن تلاش میکنن میخونن و موفق هم هستن در خواندنش، به این دلیل هست که بر حال شیطان تلاش میکنه که مردم در این نماز شرکت کنن تا از خداوند دور بشون. چون سنت خدا اگر بود بر حال اینقدر طرفدار نداشت، چون شیطان جلوگیری میکرد، ولی بر حال شیطان از اینها جلوگیری نمیکنه، بلکه تشویق میکنه. چرا؟ چون نماز تراویح انسان رو از خدا دور میکنه به جای اینکه به خداوند نزدیک کنه، چون سنت پیغمبر نیست، سنت خلیفه دوم.
حالا در روایت جایی داریم که مثلا علمای اهل سنت اینها اصل نماز مستحبی رو به جماعت خونده باشن،
اینو غیر از نماز تراویح هیچ نماز مستحبی دیگه اینا به جماعت نمیخونن. فقط نماز تراویح رو به جماعت میخونن، اونم به خاطر اینکه خلیفه دوم بدعت گذاری کرده. خود خلیفه دوم میگه بدعت هست، اما اینا میگن سنت پیغمبر هست. این چه سنتی که پیغمبر از اون خبر نداره، فقط خلیفه دوم از اون خبر داره.
خب خیلی متشکرم جناب یزدانی عزیز. همچنان برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنیم، اما برای اینکه بخش بعدی رو تقدیم حضور شما بکنیم، یک میان برنامه با هم ببینیم، بعد میگردیم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كالطير؟ في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای ازهم خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد زهرائی ابو السبطین وصن و محمد الازهر زوج الزهرائی ابو السبطین وصن و محمد الازهر فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شفيه شردم نامي خدرة دفت من و دامان سهيدر هو ملجأ من در این دنيا هو شافع من دگه محشر وكهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
خب خیلی ممنون و متشکر هستیم از همراهی شما عزیزان بیننده. برنامه کلمه طیبه رو همچنان تماشا میکنید. بخشی که تقدیم حضور شما شد در مطلب قبلی، جناب استاد یزدانی در خصوص نماز تراویح مطالب بسیار خوبی رو بیان کردن که سنت پیامبر نیست. خب البته خیلی از مسلمان ها در گوشه و کنار دنیا سعی میکنن این نماز رو بخونن و تصورشون بر این هست که سنت پیامبر هست، شاید خیلی مطالعاتی نداشته باشن، اطلاعات کافی نداشته باشن و این اساس فکر میکنن که حالا چون سنت پیامبر هست سعی میکنن در این فضیلت شرکت کنن، در این حضور شرکت کنن و این عمل مستحب رو در واقع انجام بدم که ثواب بیشتری نصیبشون بشه. منتها اون چیزی که در روایات علمای اهل سنت اومده گفتن که در واقع بدعت هست، بدعتی است که جناب عمر گذاشته بر اساسی که روایتی که در صحیح بخاری آمده و سنت پیامبر هم نیست. ولی کسانی که در این نماز شرکت میکنن، ما این مسلمانان عادی رو عرض میکنیم که در گوشه و کنار دنیا در این نماز شرکت میکنن، تصورشون بر این هست که این سنت پیامبر هست، اما در کتابهای خود علمای اهل سنت آمده که چنین چیزی نیست و در واقع سنت پیغمبر گرامی اسلام نیست. اما بخش بعدی که تقدیم حضور شما میشه، باید کلیپ شماره 93 رو ببینیم بعد توضیح بدم.
در مورد قضیه ولید بن عقبه،
بله،
در مورد ولید عقبه چقدر صحبت شده و گفته شده که این همون فاسقی است که خداوند فرموده که اینجا اکم فاسقم به نبعین، که این ولید بن عقبه هست. خب اولا ولید بن عقبه، اولا این آیه در سوره حجرات هست و بعد خداوند در اونجا می فرمان که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبین و انتصیب و قومن، میگن که رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید بن عقبه را فرستاد برای جمعوری زکات قبیله بنی مصطلق. خب بعد میگن که حالا بینشون ناراحتی بوده قبلا در زمان جاهلیت و بعد میبینه که اینها اومدن تأخیر شد، چرا فرستاده پیامبر نرسید، اینها هم اومده بودن میخواستن بیان به مدینه. ولید که اینو میبینه میترسه که میخوان اونو بکشن، برمیگرده میاد پیش رسول الله میگه که رسول الله نمیخواستن اونو بکشن، که رسول الله خالد بن ولید را میفرستد برای سرکوب این قوم. بعد مدن میشن که نهنگونه نیست، که آیه نازل میشود. حالا بیاد نگاه کنید به این قصه ای که درست شده.
بله،
قصه ای که درست شده، اولا ولید ابن عقبه
بله
در فتح مکه بچه کوچکی بوده،
یا الله،
که همراه باقی اطفال آورده میشن، بچه که 7-8 ساله بودن، که پیامبر برای آنها دعا کنه. میگه که من دوا رو سرم گذاشته بودم، دو رو سرم گذاشته بودم، خلوق. میگه پیامبر به خاطر اینکه دستشون کسی دست بر سر من نگذاشتن. خب بس اولا که ولی در اون سن کوچک بوده، این از نظر روایتی که در مسند امام احمد هست. اما در مورد سند این روایت، استاد هاشمی، سند این روایت ما وقتی ما نگاه میکنیم، ولید ابن عقبه، عقبه ابن ولید،
ولید ابن عقبه،
بله، ولید ابن عقبه، بله، نیا کنید به این روایت ما وقتی ما نگاه میکنیم، اولا که این روایت چه کسی از کسی کسیست، ببینیم که شما این وقتی ببینیم مفصلین آوردن اینجا اکن فاسق هم بنامیم فتح بگن و انجوزو بخامون بجهاله، ببینیم که این روایت مجاهد نقل کرده،
بله،
یا قتاده یا ابن ابی لیلا،
بله،
یا یزید نورومان، از این 4 نفر نقل شده و موقوف است بر این 4 نفر،
مجاهد موقوف است،
بله، مجاهد. خب بین مجاهد و بین زمان که اینها نقل کردن 100 سال هست، الان نزدیک مدت زمان طولانی است بین قتاده ابن ابی لیلا یا یزید ابن رومان، فاصله طولانی است. این یکی. مسئله بعدی اینه که در این موقوف هست بر مجاهد یا قتاده مشخص نکرده است چه کسی گرفته. روایتی که موقوف هست بر یکی از تابعین یا تابع تابعین، خب روایت نادرست، قابل قبول نیست.
خب این برنامه رو دیدیم که در واقع بخشی از گفتار یکی از کارشناسای وهابی بود در یکی از شبکه‌های وهابی. ما شبهه‌ای که وارد هست رو مطرح می‌کنیم، پاسخش رو از زمان جناب یزدانی خواهیم شنید. درخواست می‌کنم همکاران اتوفرمان تلفن‌های برنامه رو زیرنویس کنید تا انشاءالله در اولین فرصت هم بتونیم صدای گرم دوستان بیننده خودمون رو هم داشته باشیم. جناب استاد یزدانی، کارشناس وهابی ادعا کرد مراد از فاسق در آیه این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو ولید ابن عقبه نیست و نظر علمای اهل سنت میخوایم ببینیم که در این باره چیست، ولی خب ظاهران از نظر علمای شیعه مقصود همون ولید هست. متعالا ببین نظر علمای اهل سنت چیه.
خب متاسفانه این کارشناسا دیگه چهره خودشون رو آشکار کردن که تمام همتشون دفاع از بنی امیه است. اون کسانی که بیشتر با امیرالمؤمنین دشمنی داشتند، اینها بیشتر از اونها دفاع میکنن، معاویه، ولید، نمیدونم مروان، مروان ابن حکم و عده از این فاسق هایی که در طول تاریخ فسق اینها بر همه آشکار هست،
علنی بوده فسقشون،
علنی فسقشون بوده دیگه، واضح هست. خود علمای اهل سنت اون شرابخوری خلیف ولید رو در مسجد کوفه بیان کردن و گفتن مشهور هست این قضیه و اتفاق دارن. و از جمله چیزهایی که به هر حال واضح هست همین آیه است که در شأن ولید نازل شده، ولی اینها میگن که نه، روایتش ضعیف هست و سند نداره و فلان هست و فلان هست، میگن این حقیقت نداره. اما نظر برای اینکه کتاب بیننده هم رسیدم، من مستقیم میرم سراغ کتابهای علمای اهل سنت ببینیم نظر علمای اهل سنت چی هست. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید، این تفسیر القرآن العظیم هست، مال آقای ابوالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر، معروف به ابن کثیر هست. تفسیر القرآن العظیم معروف به تفسیر ابن کثیر، چاپ دارالطیبه ریاض هم هست این تفسیر. بله، تفسیر القرآن العظیم در جزء 7 سوره صافات تا واقعه که تفسیر کرده در این جلد که دوستان عزیز میتونن ببینن. ایشون در همین سوره تفسیر سوره حجرات آیه 6 تا 8 همین آیه رو میاره، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بعد پایین که در تفسیرش میاد میگه و قد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه ابن ابی معیط. بسیاری از مفسرین، یعنی بسیاری از مفسرین اهل سنت گفتن که این آیه در حق ولید ابن عقبه ابن ابی معیط نازل شده. چرا؟ اون زمانی که رسول خدا او رو فرستاد برای صدقات بنی مصطلق، ولی او به خاطر دشمنیایی که در زمان جاهلیت با اونها داشت قبل از اینکه به اون منطقه برسه برمیگرده و پیغمبر میگه اینها به من صدقه ندادن. پیغمبر هم آماده جنگ میشه با اون قبیله و بعد این آیه نازل میشه که ای مسلمان ها، ای مؤمنان، قبل از اینکه تحقیق کنید حرف یک فاسق رو نپذیرید. وقتی یک فاسق به شما خبر میاره برید تحقیق کنید که ببینید این فاسق راست گفته یا راست نگفته.
این ولید همون ولیدی که بعدن حاکم کوفه میشه دیگه.
بله، این ولید برادر عثمان هست، برادر مادری عثمان ابن عفان، خلیفه سوم هست. بعد در زمان عثمان مسلط میشه بر بیت المال، بعد از اون که از کوفه هم عزل میشه میاد و در مدینه و یک از کسانیست که باعث میشه مسلمان ها بر عثمان شورش کنن. یکی از دلایل شورش کنن یا همین بود که ولید رو شما که فاسق هست در دستگاه خود جا دادی و او اموال مسلمان ها رو داره بالا میکشه. این فاسق که آیه در بارش نازل شده، آقای سید منصور حسینی از اون دفاع میکنه. اما اگر روایتی در فضیلت امیرالمومنین برای این آقا بخونیم، گردنش ورم میکنه، رگهای گردنش ورم میکنه، میگه این روایت ضعیفه، به هیچ وجه درست نیست. ولی در مذمت دشمنان امیرالمومنین و دشمنان اهل بیت وقتی روایتی میخونیم اینها عصبانی میشن. این خب اگر واقعا نسب و عداوت با امیرالمومنین این نیست، پس چی نسب و عداوت هست؟ به هر حال آقای ابن کثیر در جزء هفتم صفحه 370 از این کتابش میگه و قد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه ابن ابی معیط. بسیاری از مفسرین گفتن که این آیه در حق این آقا نازل شده. باز در صفحه بعدش در صفحه 371 روایات متعددی رو نقل میکنه از مفسرین و محدثین اهل سنت که این روایت در حق ولید نازل شده. تفسیر نصفی یکی از تفاسیر برحال مهم و مشهور اهل سنت هست. آقای نصفی هم بسیار آدم معتبری هست. ابو البرکات عبدالله ابن احمد ابن محمود النصفی متوفای 710 هست. در جزء سوم که دارالکلمه طیب بیروت این کتاب رو چاپ کرده، باز در ذیل همون آیه 6 سوره حجرات همین قضیه رو نقل میکنه، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق من نبأ فتبینوا، میگه اجمعوا انها نزلت فی الولید ابن عقبه. تمام علما اجماع دارن که این آیه درباره ولید ابن عقبه نازل شده. یعنی آقای سید منصور حسینی کارشناس شبکه وهابی کلمه اجماع علما رو ندیده و بعد میاد این روایت رو میخواد رد کنه. در برخلاف اجماع تمام علمای اهل سنت در تمام قرون آمده میگه نه، ولید فاسق نبوده. کی گفته فاسق بوده؟ ولی خب علمای بزرگ اهل سنت میگن اجماع انها نزلت فی ولید ابن عقبه، که اجماع دارن علما که این آیه درباره ولید ابن عقبه نازل شده. خب حالا این آقای روایات رو هم خون گفت این روایات همش ضعیف هست و به مجاهد و قتاده و فلان و فلان میرسه، سند متصل به صحابه و به پیغمبر نداره. من یکی دو تا روایت از کتاب های اهل سنت براش بخونم و بعد ببینیم این آقا میتونه اینو تصحیح کنه یا تضعیف کنه یا خیر.
درست.
کتاب مسند امام احمد ابن حنبل هست با تحقیق احمد محمد شاکر که دارالحدیث قاهره این کتاب رو چاپ کرده، که در جزء 14 از این کتاب این قضیه رو میبینیم، الجزء رابع عشر صفحه 179 از این جلد.
درست.
باب حدیث الحارث بن حارث، البته حارث نشه حارث بن زرار الخزائی رضی الله تعالی عنه، حدیث 18371. مفصل روایت رو نقل میکنه. حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عیسی بن دینار، ابی سمع الحارث زرار الخزائی، تا اونجایی که داستان رو نقل میکنه از زبان این آقای حارث بن زرار الخزائی، که البته در روایت دیگه حارث هست، که به هر حال من پیش پیغمبر آمدم و قضایا رو نقل میکنه، تا اینکه پیغمبر ولید ابن عقبه رو بین قبیله ما فرستاد تا زکات رو جمع کنه. اما ولید قبل از اینکه به اون منطقه برسه، قبل از اینکه اصلا به ما برسه، پیش پیغمبر آمد و فرمود که ان الحرث منعنی از زکات، حرث به من زکات نداد و اراد قتلی، میخواست منو بکشه.
آمد و دروغ به پیغمبر گفت. فضرب رسول الله البعث الى الحرس، پیغمبر لشکری رو آماده کرد به سوی این حرس تا با او بجنگه، تا اینکه بعدن فهمیدن که به هر حال این قضیه دروغ بوده و ولی دروغ گفته. و بعد اون آیه مشهور نازل شد که خداوند به هر حال اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، یا ایها الذین آمنو اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو رو نازل کرد. این روایتی که دوستان عزیز دیدید، خود احمد محمد شاکر در ذیل روایت میگه اسناده صحیح، رجاله ثقات، تمام راویانش ثقه هستند و این روایت هم سندش صحیح هست. این آقای سید منصور حسینی، آیا شما این روایت رو تا به حال ندیده بودی؟ بله طبیعیه، خب اهل تحقیق نیستی، شما صبح پا میشید لباساتون میپوشید مستقیم میاد استودیو و برنامه اجرا میکنید و هر چی که براتون نوشتن همون رو برای مردم میخونید، در حالی که نمیرید تحقیق نمیکنید و سندها رو بررسی نمیکنید. این سندی که صحیح هست و راویانش هم همه ثقه است ثابت میکنه که آقای ولید بن عقبه همون فاسق است که قرآن به حال شهادت داده. باز کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد که بینندگان عزیز این صفحه رو میبینن، مال آقای حافظ نورالدین علی ابن ابی بکر ابن سلیمان هیثمی مصری هست. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید در مجلد، بله صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید در مجلد هفتم از این کتاب، کتاب التفسیر صفحه 171، همین روایت رو نقل میکنه عن حارس ابن زرار الخزاعی که تا اونجایی که باز همین قضیه رو نقل میکنه و در آخر درباره سند روایت میگه رواه احمد و طبرانی الا انه قال الحارس ابن سرار بدل و زرار و رجال و احمد ثقات، تمام راویانی که احمد نقل کرده برحال ثقه هستند. و برحال این کتاب هایی که علمای اهل سنت تصحیح کردن و جالب هست که خود آقای در روح المعانی آقای آلوسی بغدادی در جلد 26 صفحه 146 هم همین روایت رو آورده و گفته سندش جید هست. اخرج احمد و ابن ابی الدنیا و طبرانی و ابن منده و ابن مردوه به سند جید، با سند جید از حرس ابن ابی زرار خزاعی همین قضیه رو نقل میکنه، میگه سند این روایت جید هست. که به هر حال این آیه اینجا آکن فاسقون به نبع این فتبینو در باره آقای ولید ابن عقبه ابن ابی معید که برادر عثمان هست، برادر مادری عثمان هست، نازل شده است. این هم به هر حال روایاتی که خدمت بینندگان عزیز خواندیم و ثابت کردیم که فاسقی که قرآن از اون یاد میکنه برادر مادری عثمان ابن عفان هست که دیگه به هر حال حتما نسبت هم آقای سید منصور داره که اینجوری ازش دفاع میکنه، یا نسبت به هر حال اجدادی داره، چون اینها سید به عنوان سید اولاد پیغمبر نیستن، سید به عنوان اولاد بنی امیه هستن، نه به اون عنوان، وگرنه اینطوری از بنی امیه دفاع نمیکردن.
خیلی متشکرم. البته نکات دیگه هم هست که جناب یزدانی آماده کردن، هم فیلم های دیگه و هم شبهاتی که مطرح شده و پاسخهایی که قرار ایشون بدن، منتها به احترام شما بینندگان عزیز ازشون خواستیم که این فرصت باقی مانده ای که تقریبا هلوهوش 35 دقیقه باقی مونده از وقت برنامه کلمه طیبه اختصاص بدیم شما بینندگان بزرگوار که صحبتهای شما رو بشنویم و اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، حتما در خدمتتون خواهیم بود. میخوایم بریم به امارات و به محمد آقای عزیز سلام بکنیم که ارتباطشون با ما برقرار شده، از شیعیان عزیز هستن. آقای محمد آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تاعت عباداتتون قبول. و اولین چیزی که میخوام درخواست دعاست که یک مشکلی داریم که دعا کنین حل بشه. و بعد یک مطلب رو میخواستم عرض کنم، اونم این که در شبکه‌های وهابی یک مدتی که مردم سوریه گیر دادن و با دو پهلو صحبت کردن و جانبدارانه صحبت میکنن و از مسلمانان میانمار یا شیعیان عربستان و شیعیان امارات که از داشتن کمترین امکانات ما محرومیم اینجا، و شیخ ممر که تازه ترور شد هیچ حرفی از اینا نمیزنن، فقط بینندگان بفهمن که اهل سنت تو ایران، چون ما قبلا ایران بودیم، اهل سنت در ایران از آزادی های بیشتری برخوردارن، تو فامیلامون تو عربستان حتی پول نفت هم نمیگیرن که به همه شهروندان عربستان میدن، اما چون اینها به خاطر عقیدهشون که شیعه هستن از این جیره محرومن. و خود امارات ما الان حق صاحب سند شدن نداریم، یعنی مغازه همه چیز باید اجاره بشه، فقط باید اینکه ما شیعه هستیم حق نداریم مالک باشیم، یعنی یک مالکیت حتی اقل حقوق یک شهروند توی کشوریه. فقط اینها که این همه درباره اهل سنت صحبت میکنن، نه اینطور نیست، تو ایران خودتون برید مستند درست کنیم، اینها از آزادی بیشتری برخوردارن. بهتر از اینه که ما تو مساجدامون امنیت نداریم، چرا روبروی مساجد شیعیان در امارات در عربستان باید پلیس و اسکورت وایسن؟ اینا تا حالا برای مسلمان ها سوال نشده. چرا اینها با اینکه ادعای سنی بودن دارن که اینطور نیست، اینها وهابی هستن، یک بار از مسلمانان میانمار که شیعه نیستن حنفی هستن، چرا یک بار از اونها حمایت نکردن؟ یک بار هم حتی تو خبراش را نشون ندادن ها. چرا یک بار هم محکوم نکردن کسی رو که شیخ نمر رو ترور کرد و حتی تو یکی از شبکه‌های دیگه وهابی اومدن اینو به تمسخر گرفتن؟ اینها برای مردم معلوم میشه. باور کنید اونایی که تو ایران هستن چه شیعه چه سنی قبلش رو بدونن. ما تو اینجا از حداقل امکانات از حداقل حقوق محرومیم. متشکرم و درخواست دعا داشتم که ما
ممنونم حتما. چشم محمد آقا
گرفته بود، خواستم با شما صحبت کنم، یعنی الانم صحبت کنم گریم میگیره، یعنی واقعا خوش به حالتون. التماس
سلامت باشید. خیلی متشکریم از شما، حتما دعاگوی شما هستیم و از بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت هم میخوایم که در حق شما هم دعا کنن که انشالله مشکلی که فرمودید حل بشه. بیننده بعدی ما جناب آقای کاربخش هستن از کرمان. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم.
حال شما خوبه آقای کاربخش؟ آقای کاربخش سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و موجه برنامه و کارشناس محترمتون.
سلامت باشید. در خدمتتون هستم.
یک آمار این وهابیا که اینقدر سر صدا به پا میکنن، یه آمار دقیقی در سراسر دنیا میخواستم. یکی هم یه حدیثی بود یکی از این شبکه‌های وهابی چند روز پیش نشون میداد، یکی از این بنده خدا به حساب میگفتن یه حدیثی از مام شیعه که عمر فائزون میگفت دنبالش از عالماتون بپرسن، که به حساب یک عده پیدا میشن به نام رافضی، هر کجا پیدا کرده آنها را بکشید. گفتن شیعیان این حدیث رو نقل میکنن منتها دنبالش نمیگن، خیلی تاکید کرده دنبالش را اینا نمیخونن.
خب خیلی متشکرم از شما پای کاربخش، درود بر شما، خدا نگهدارتون. اما جناب آقای غلام غوث اگر اشتباه نکنم اسمشون رو درست خونده باشم، از خاف عزیزان اهل سنت هستن. آقا سلام علیکم.
الو سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ من درست خوندم فامیل شما رو؟ غلام غوث
شما و استاد محترم جناب آقای یزدانی و تمام بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و قبولی دعاهات رو برای همه آرزو میکنم.
قبول بشه ان شاء الله.
خدمتتون عرض کنم که آیا در این ماه مبارک رمضان در این برهه از زمان که داره در افغانستان بچه شهید پدرش در جنگ افغانستان با چی با روس یا چی به همه هوای اشغالگر یا بعده حالا تا مسلمان بوده کشته شده، بعدا حالا به خاطری که امرار معاش مادرش به دست بیاره مجبور لباس زنانه بپوشه و عمل شنیع بد انجام بدن باش، ترین رسانه های خارجی بی بی تی هم نشون میده، ولی مثلا این رسانه های اسلامی کلمه شما رسانه های دیگر مثلا میگن میلیارد ها تومن من جایزه میدارم که اگر فلون جا بابا این جایزه میلیارد تومنی تونه خدا شاهد شما اگر بریم خرج همون مسلمان هایی که از بغارت درن این عمل های زشت در انجام میدن که در قرآن من کرده خیلی ولا بهتره، خدا بهتره. طلبه ها رو بی بی سی نشون یک رسانه کافر نشون میده که طالب اسلامی رو میبرن تو خیابونا گدایی میکنه، بعد بگیره من جایزه میلیارد نهیم آخر درست نیست. و الان یک مجدی اومده گفته که مثلا شاید میخواسته بگه که ابلاغ خطاب اگر مسلمان بشه گفته اولاغ آل اولاغ خونه، فکر نکنم بگن اولاغ حضرت عمر رو دیگه جندین پایین برین که بگن اولاغ آنما.
آقای غلام شما فیلم رو ندیدید؟ آقای غلام
جان
شما فیلمی که اول ما پخش کردیم ندیدید؟
چرا دیدم
نبینید هم توی فیلم کارشناس وهابی گفته بود، هم روایت. اصلا ما از خودمون چیزی نگفتیم. این یک نکته. نکته بعدی هم این که بالاخره آگاهی پیدا کردن به مسائل دین، این هم
مغردانه شما گفتی.
نه نه، حرف ما نبوده اصلا. نه، ما بر اساس روایاتی که در کتاب‌های اهل سنت آمده، جناب استاد یزدانی گفتن و کارشناس وهابی که توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفته بود، ما از خودمون نگفتیم.
های حالا می‌خواستم یک چیزی خدمت شما عرضم، اصلاً صدا ضعیفه.
بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
صدا جون، می‌خواستم خدمتتون عرضم که ما در کتابامون ثبته که هر کی که به شمشیر حضرت علی علیه السلام کشته شده، یک راز رفته به دوزخ به جهنم. ولی مثلا مثل خالد ولید اینا، اصلا هر کی که 72 بعد از جنگ احد شهید شدن، از جمله حمزه عموی پیغمبر، اینا با شمشیر خالد به بهشت رفتن. آیا یه حجی برای به خالد نداره؟ یا حضرت عمری که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که نبوت مخواسته برای عمر داده بشم، عمر لیاقت نبوت داشته، منطقه من دیگه چون نبی شدم بعد از من نبی نیست. و الا حضرت عمر مثلا کسی که اینقدر العالم بوده و پیشبینیاش درست بوده، مثلا بول القائم احسن الدبر، الان اگه مثلا حالا دکترها تشخیص دادن که اگر سر پا ادرار کنی مثانه بهتر دخله میشه، این حضرت عمر دو زمان به این مسئله پی برده.
درست. خب خیلی ممنونیم از شما جناب آقای غلامقوس. نکته‌ای که گفتید حالا انشالله آقای یزدانی پاسخ میدن. در خصوص اون مطلبی که گفتید، ببینید همچنان که جسم انسان نیاز به تغذیه داره، روح انسان هم نیاز به تغذیه داره، دین و مذهب انسان هم نیاز به تغذیه داره و ما بر اساس تکلیفمون عمل میکنیم. ولی اینکه مسلمان‌ها رو آگاه بکنیم از آنچه که داره اتفاق میفته، از مسائل دینی آگاه پیدا کنن، به مذهبشون، به دینشون آگاهی پیدا کنن، ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم. متأهل اگر شبکه‌های وهابی میلیاردی هزینه دارند و هزینه میکنن، این فرمایش شما باید اونها پاسخ بدن. خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما بیننده بعدی ما آقای رحمتی از کرمانشاه هستن، به شما هم سلام میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
ممنون آقای رحمتی، بفرمید.
اصلا من دو تا سوال داشتم. یکی در مورد این کلیپی که پخش کردین، سخن عامر بن ربیعه رو نقل کردین که گفته اگر اولاغ خطاب ایمان بیاره، جناب عمر ایمان نمیاره. من مطلب شبیه این از بلال حبشی دیده بودم. بلال حبشی
من.
بعد مخواستم نمین اگر میشه مدرک اینو نشون به واقعیت داره نداره این جریان در مورد بلال حبشی.
یعنی چی؟ یعنی در مورد بلال این چیز اومده؟
نه، بلال حبشی همچین چیز انگار
گفته یعنی. آها.
جناب عمر گفته بود.
آها. درست.
سوال خب. دوم اینه که احمد ابن حنبل گفته که سنی نمیشه مگر اینکه بغض علی در دل او باشه. خواستم ببینم این مطلب در کتب اهل سنت وجود داره یا نه.
خب خیلی متشکریم از شما جناب رحمتی از کرمانشاه، خدا نگهدارتون بشه. اما محمد آقا از کردستان، عزیزان اهل سنت ما هستن، به شما هم سلام عرض میکنم.
الو، منم سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، قبول بشین شما.
به خدمت استاد بزرگوارم عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت.
آقای محمد آقا در خدمتون هستیم، قبول بشین انشاءالله ساعات و وعداتتون.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، تشکر میکنم. آقای محترم، گروه شیعه یک فرقه نیستند، چندین فرقند و همه همدیگر را تکفیر میکنند. به جهت اینکه همه سرگشتند و همه از آیین اسلام منحرف شدند. دارای کتاب نیستند، به جهت اینکه قرآن عامه را کتاب آسمان میگویند و به آن اعتقاد ندارند. قرآن علی هم که به آن معتقدند در دست آنها نیست. پس جماعت شیعه بی کتابند و گروه بی کتاب دارای آیین نیست. چه آیینی باید از کتاب الهامی عرض شود؟ و آیین کنونی آنها جعلی و ادعایی است که فقط به منظور زدیت با اسلام جعل و ادعا شده است. داستان عبدالله ابن سبا یعنی اسودی های صنعایی که مخترع مذهب تشیع است کاملا روشن می سازد. جعل و اختراع مذهب تشیع فقط و فقط برای تقریب اسلام و زدیت و مخالفت با مسلمین بوده ولا غیر. و جمله اخذ مخالف العامه گواه صحت عنوان ما است. به اضافه خرافات و موهومات و اباطیلی که گروه شیعه را دامنگیر شده است، مجالی برای تردید باقی نمیگذارد که مبتذل‌تر و خرافی‌تر از مذهب تشیع مثل دیگر در دنیا نیست. به دلیل اینکه اصلی نشان فرار از حق و مخالف با اسلام.
آقای محمد، آقا محمد.
بله.
این متن کی داده به شما که بخونید؟
خب این از شما دارید توهین میکنید.
نه این متن کی به شما داده که بخونید اینجوری میخونید؟ خودتون که ننوشتین به هر حال.
متن یه بار از روش نخوندید با هم آقا تمرین نکردید؟
بله.
میگم متنی که بهتون داده بودن تمرین نکردید قبلا یه بار از روش بخونید که اشتباه نخونین؟
اشتباه نخوندم.
چرا میگم بعضی جملات رو جابجا خوندید؟ میگم متن رو تمرین نکرده بودید؟
نه خیر نه.
آخه یه بار تمرین میکردید خیلی خوب بود، البته اگه متن یه روخانی تمرین میکردید که بهتون داده بودن خب خیلی خوب بود که بعضی کلماتو اشتباه نگید. خیلی ممنونیم از شما، متنی که خوندید حالا مرور کنید، ان شاءالله هفته‌های بعد عمری باشه بازم متنتون رو میتونید بخونید. خدا حافظ شما باشه. آقای شهرزاد از تهران سلام.
خسته نباشید. حاجی یزدانی خسته نباشید. سوالات بودنم قبول. من سلام علیکم، ببخشید من دو تا روایت هم خدمتون بخونم. خیلی دوست دارم ازت نماجدانه خواهش میکنم اینا رو بست برید واسه من. در طبقات کبرا جلد سوم صفحه 269 چاپ بیروت به سال 1377 هجری قمری 1957 میلادی چه روایتی اومده؟ اخبرنا اسحاق ابن یوسف الازرق و محمد ابن عبدالله الانصاری و حوزة ابن خليقه قال واخبرنا ابن عون عن محمد ابن سيرين قال قال عمر ابن الخطاب ما بقي في شيء من امر الجاهليه الا اني لست بالي الى اي الناس نكحت و ايهم انكحت. یکی اینه که البته در بخاری دست بخاری صحیح بخاری چاپ هند اومده کان سیدنا عمر معبونا و يتداوى بماء الرجال که ابن حجر العسقلانی در فتح الباری شرح بخاری چاپ بولا برای توجیه مطلب میگه ما رجال نمتون یون بعد فلیمن که در جواب ابن حب نهر.
خب آقای شهرزاد سوالتون رو بپرسید دقیق چی من
میخوام اینا رو بس برید بیشتر اما این رو توضیح برید بعد جانم
بعد اینایی که خوندید ایچون مدرک نداشت، فقط همه از طبقات الکبرا اون بقیه رو که شنیدید فقط شنیده هاست، واقعیت ما پیدا نکردیم در کتاب های اهل سنت که در صحیح بخاری اونجا اومده باشه یا در چاپ بولاغ چاپ هند. ایناش دقت کنید صحت نداره.
آخه زیلش آورده که توجه داشته باشی این سند در بخاری های
نه نیست در اون متنی هم که شما الان دارید میخونید درست نیست و حقیقت نداره عزیزم.
خب این روایت چطور گفته از جمله به دست های موزه؟
خب اونو من براتون نشون میدم، ولی اون دومیاری که خوندید به هر حال صحت نداره و جای دیگه هم نخونید.
اولی چطور نکردو اگه
همونو میخونم براتون ولی بقیه
شون خب آقای شهرزاد شما شیعه هستین؟
من شیعه هستم.
خب باش ممنون از شما، تشکر. شما منتظر باشید تا لحظات دیگر آقای یزدانی توضیحات لازم رو خواهند داد. آقا مصطفی از شهر ری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم،
خوب هستین ان شاء الله.
ارادت آقا مصطفی،
معذرت می‌خوام یه سوالی داشتم از خدمت کارشناستون.
بفرمایید.
چند وقت پیش آقای هاشمی حدیثی رو خوند از کتاب اصول کافی.
بله.
مبنی بر این که تو این کتاب یه حدیثی هست که شیخ کلینی می‌فرماید که قرآنی که بر پیامبر نازل شد مشتمل بر 17,000 آیه می باشه. بعد من پشتن به این می گفتش که شیعیان رو به مدت سالهای طولانی تو خیلی از مجالس علمی قرآنی راه نمی دادن به خاطر اینکه قائل بر این بودن طبق این حدیث که قرآن تحریف شده است. الان قرآنی که ماده حدود 6 دور خورده ای داره. بعد اون چند وقت بعدش یه حدیث دیگه نشون داد، از یک کتاب دیگه اصول کافی نشون داد، گفت شیعیان چون خیلی زایه شدن و خیلی دارن خراب میشن اومدن 17,000 آیه رو کلن 7,000 آیه. بعد از اون گفتش که بازم با این حال این 7,000 آیه با اون 6,000 خورده که تو قرآن وجود داره آدم اختلافی داره. بنابراین اینا کسانی هستن که خودشون یعنی شیعیان میخواد بگه چیز هستن که قرآن تحریف شده است. این سوال داشتم خودم یعنی چجوریه. سوال دومی که چند وقت پیش دوباره یه برنامه گذاشته بودن که میگفتن که یه شخصی بود بین شخص شونم کنم یهودی بود اسم شونم دالم اسم کنم عبدالابن سبع بود، گفت اولین کسی که به قول افتنی گفتش من پیرو از علی هستم و خلافت حق حضرت علی این شخصه، این شخص هم یهودی بود، بنابراین اصل شیعه بودن و کسی که به قول افتنی.
خب آقا مصطفی تلفن شما مسیقه قطع شد، حالا اگر که دوستان مجدد تلفن شما ارتباط برقرار شد و وصل شد که میتونیم ادامه صحبتاتون رو داشته باشیم. خیلی ممنونیم از شما. فعلا دوستان متفرمان تلفن ها رو وقت نکنن، ما زمانمون خیلی زیاد نیست، تقریبا یه چیزی هلوش 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ببینیم که باید پاسخ سوالاتی هم که مطرح شد از زبان جناب یزدانی بشنویم. استاد بفهمید.
خب سال اول جناب محمد از امارات بود که صحبت کردن در برای قیام سوریه و میانمار که اینها متاسفانه فرق میگذارن بین مسلمان های سوریه و مسلمان های میانمار، به شدت از مردم سوریه دفاع میکنن علیه بشار اسد، ولی خب صداشون در برابر حاکم و جبار میانمار در نمیاد که اون همه مسلمان، اون هم اهل سنت رو به خاک و خون کشید و همه اینها رو کشت و اون وضعیت فجیع، فیلم ها و عکس هایی که در اینترنت از اون وجود داره. خب متاسفانه اینها همونطور که ما بارها عرض کردیم، اینها بر حال وظیفه دارن از یک کشوری که در برابر کشور خودشون در برابر ایران بر حال کارهای انجام میدن، چون اونها گفتیم کشورهای همسایه نتونستن بر حال در برابر ایران کاری انجام بدن، اینها رو فرستادن تا اینها جنگ داخلی رو در ایران راه بیاندازن و وظیفه‌شون همین هست، یعنی نحوه کارشون هر چهار تا شبکه همین هست که بتونن در ایران بین شیعه و سنی اختلاف شدید بیاندازن و جنگ داخلی راه بیفته تا بالاخره یه خورده دل این دشمنان ایران شاد بشه. حالا کار به این نداریم، ولی به هر حال در سوریه همونطور که ما بارها و بارها گفتیم، قیام مردم سوریه طبق روایات اهل سنت، طبق روایات صحیح بخاری و مسلم، قیام حرام، قیام علیه حاکم ولو کافر هم باشه حرام هست. حتی خود وهابی ها تا چند سال پیش همین فتوا رو میدادن که قیام کردن علیه حاکم حتی اگر کافر باشه حرام هست و کسی که قیام میکنه و کشته میشه به مرگ جاهلی مرده و بر حال به جهنم وارد خواهد شد. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، من این کتاب رو خدمت بینندگان عزیز نشون میدم. این کتابی که ببینید تحفة المجیب علی اسئلة الحاضر والغریب هست، مال آقای مقبل بن هادی الوادعی، ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادعی، دار الآثار، که بر حال در صنعا یمن چاپ شده. خب این صفحه دوم این کتاب هست، باز صفحه مورد نظر ما. سوال 15 هم صفحه 227، حل خروج ضد الحاکم مسموح؟ آیا خروج کردن ضد حاکم جایز هست یا جایز نیست؟ مفصل نقل میکنه که خروج جایز نیست. فل خروج علی الحاکم یعتبر فتنتن فسببه تفسک الدماء و یضعف المسلمون حتی لو کان الحاکم کافرن. خروج علیه حاکم فتنه حساب میشه، باعث میشه که خونها ریخته بشه و مسلمانها ضعیف بشه حتی اگر حاکم کافر باشه. مقبل بن هادی الوادی از مفتیای فعلی عربستان سعودی و وهابیه، چند سال پیش این کتاب رو نوشته و خروج علیه حاکم رو حرام اعلام کرده حتی اگر کافر باشه، حتی لوکان کافرن، صریح متنش رو میبینید، حتی لوکان کافرن، حتی اگر کافر باشه. بعد جالب هست، میگه فتارخ اهل سنه من زمن قدیم لا یجیزون الخروج علی الحاکم المسلم. تاریخ اهل سنت شهادت میده از زمان قدیم که اهل سنت جایز نمیدانستن خروج علیه حاکم رو. باز در صفحه بعد، و فی هاز زمان خروج علی الحاکم الکافر لابد ان یکون به شروطین، حتی اگر در این زمان بخواد کسی علیه حاکم کافر قیام کنه شرایطی داره. فا اذا کان جاهلا لابد ان یعلم، اگر جاهل هست باید آگاه بشه و اگر منکری رو انجام میده باید جلوگیری بشه، ولی به هر حال ما حق نداریم قیام کنیم علیه این حاکم ولو کافر باشه چون خونها ریخته میشه. خب ما از اینها سوال میکنیم، آیا حاکم سوریه که شما الان علیه او قیام کردید علیه او کافر هست یا مسلمان هست؟ به هر حال خودش مسلمان میدانه، ولو به ظاهر ما همون رو قبول نداریم، ولو به ظاهر لا اله الا الله میره، حتی اگر کافر هم بود شما طبق همین فتوای علمای شما، طبق روایت بخاری مسلم که ما بارها اون نشون دادیم، جایز نیست قیام کنید و کسی هم که قیام میکنه جایگاش جهنم هست. هر کسی کشته بشه ممنون هستیم از اتاق فرمان، یعنی هر کسی طبق روایاتی که اینها نقل کردن علیه حاکم قیام کنه جایگاش جهنم هست و باید وارد جهنم بشه. این سوالی بود که به حال التماس دعایی هم که داشتن، ما هم ازشون التماس دعا داریم، انشاءالله که خداوند همه به حال مشکلات و گرفتاری های همه مسلمان ها رو رفع فرماید. آقای کاربخش از کرمان باز گفتن که روایت علیون و شیعته هم الفائزون رو وهابیا گفتن، شما ادامه‌اش رو نخوندید. به هر حال من نمیدونم ادامه‌اش چی بوده که ما نخوندیم، مگر این روایت رو من پیدا کنم در کتاب ها. بله،
اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، روایت قال علی و شیعته هم الفائزون در 5 تا کتاب از کتاب‌های اهل سنت آمده که ادامه‌ش هم واقعا من نمی‌بینم چیزی داشته باشه. اگر چیزی دارن اینا به هر حال من که پیدا نکردم. این آخرش هست، المعصور الفردوس عن ام سلمه علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، که باز ادامه نداره. تاریخ مدینه دمشق همین روایت رو نقل کرده، اصلا ادامه نداره. معاهدت و تنسیس همین روایت رو نقل کرده، ادامهش چیزی به درد بخوری نیست. برحال من نمیدونم منظورش چی بود که از این که ما ادامهش رو نقل نکردیم. این برحال کتاب های اهل سنت هست، این روایت رو نقل کردن، ولی برحال سندش ممکنه ضعیف باشه.
بله.
ولی خب این روایت نزدیک به با تعبیرات مختلف خودش نزدیک 42 روایت هست و حداقل یو قوی بعضها بعضا میشه به اینها برحال استناد کرد. ولی ادامهش من نمیدونم واقعا چی بوده، اون کلیپش رو ندیدم. کل روایت همین هست که بینندگان عزیز میبینن. خب ممنون هستیم از اتاق فرمان. این سوال این برادر عزیزمون بود. باز غلام غوث سوال کرد که چرا رسانه‌های اسلامی همه جایزه میذارن. فکر کنم منظورش آقای نعسل عزیز ما بود که به هر حال جایزه های میلیاردی میذاره برای یک سوال. 5 میلیونیشو نمیده، ولی خب جایزه های میلیاردی میذاره. خب این جایزه های میلیاردی رو شما برید به همون همکیشان خودتون در مزار شریف و به هر حال قندهار بدید که مجبور نشن پسراشون رو لباس زنانه بدن و به هر حال طبق اون کلیپی که به هر حال فیلم هایی که شبکه بی بی سی پخش کرد و من هم اون رو دیدم خیلی متاثر شدم، در مزار شریف و در قندهار کسانی بر اثر فقر مجبور میشن به پسرای خودش لباس دخترانه بدن و در مجالس مردونه اونها رو برقصونن و بعد هم به هر حال اون در خدمت به هر حال مهمان ها قرار داده میشه. واقعا این کلیپ بود که بسیار دردناک بود، ولی خب اینها به جایی که برن به اونها کمک کنن میرن به سوریه کمک میکنن. این جنایت ها رو در سوریه انجام میدن، مردم کشتار میکنن. خب برید مردم خودتون رو اونجا نجات بدید. شما یا آقای حیدری که در اونجا مدت طولانی بودید، به هر حال مدت طولانی در قندهار در جوانیاتون زندگی کردید و از قضیهش کاملا باخبر هست. سوال دیگه ای کردن درباره حمار، به هر حال گفت شما توهین کردید که حمار حطاب رو نشون دادید. و این رو هم باز نشون بدم، اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله، روایت رو که ما از زبان اون وهابی نقل کردیم در 20 کتاب از کتاب‌های اهل سنت آمده که به هر حال میگه ترجین یسلم، آیا شما امید داری که عمر مسلمان بشه؟ فقلت نعم، فقال والله لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، عمر مسلمان نمیشه تا اینکه خر خطاب مسلمان بشود. یعنی به هر حال طبق توضیحی که اون کارشناس وهابی داد، یعنی الاغ اگر داشته باشن خطاب مسلمان میشه ولی عمر مسلمان نمیشه. کتاب روایت در کتاب‌های شما جز فضائل عمر بن خطاب همین قضیه رو نقل کردن. یعنی آقای احمد بن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد اول صفحه 279 این قضیه رو جز فضائل عمر بن خطاب نقل کرده. در انصاب الاشراف هست و کتاب‌های متعدد که دوستان عزیز لیست کتاب‌ها رو هم می‌بینن و از همه اینها مهم‌تر در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی آمده که بسیار کتاب معتبری هست. از سیرت النبویه ابن کثیر دمشقی سلفی آمده که شاگرد ابن تیمیه است. بر حال این لا یسلم الذی رأیت حتی یسلم حمار الخطاب، بر حال که گفتیم در 20 کتاب این روایت نقل شده. بر حال ما قصد توهین نداشتیم، عین مطلبی رو که بر حال این آقا پخش کرده بود رو برای بیننده ها خوندیم که خود این آقا گفته بود ما هم خوندیم. باز بول القائم بر حال که از احسن للدبور مال عمر ابن خطاب رو نقل کرده، ما خیلی نمیخوایم روی این قضیه موشکافی کنیم، روایت رو بخونیم که چرا عمر این حرف رو میزد، به چه دلیل میگفت برای دبور بهتره که انسان ایستاده بول کنه. اون منظورش چیز دیگه ای بود. حالا ما بر حال اجازه نداریم که وارد بشیم، ولی خب از نظر علمی هم چیز ثابت نشده کسی ایستاده بول کنه.
اتفاقا من چند وقت پیش جایی داشتم مقاله میخوندم که نشستن، اون هم نشستن روی پای راست، یعنی وقتی که انسان در دستشویی میره بدنش رو و سنگینی بدنش رو روی یه قسمت دیگه از بدنش قرار بده در حال نشسته، باعث میشه که اون مجاری باز بشه و به راحتی بتونه در واقع این رو. حالا به تعجب میکنم بچه اساسی ایشون گفتن کجا نوشته، کجا مقاله
من که ندیدم.
منم میگم اتفاقا مقاله‌ای که دیدم بر این اساس بود، به این شکل بود.
باز به هر حال واضح و روشن هست، ولی خب متاسفانه اینا مطالب ما به هر حال چون اجازه نداریم وارد نمیشیم که دلیلش چی بوده. خب بیننده عزیزی دیگه‌ای که اومدن متن خوندن، به حال عبدالله ابن سبا و این قضایا که به حال خودشون هم میدونن که هیچ روایت صحیح و سندی در هیچ کتابی از کتاب‌های مسلمان‌ها درباره عبدالله ابن سبا وجود نداره. حتی یک روایت صحیح و سند پیدا نمیشه که عبدالله ابن سبایی وجود داشته باشه، در قتل عثمان شریک باشه، در امامت شریک باشه، در فلان شریک باشه. هیچ روایت صحیح و سندی وجود نداره، ولی خب اینها متاسفانه زورگویی میکنن. روایتی که از طریق سیف ابن عمر نقل شده، همه علمای اهل سنت بلا استثناء اون رو زنده خوندن، اینها میان و به خورد مسلمان ها میدن و بر اساس همین روایت جعلی هم اینها فیلم معاویه رو پارسال ساخته بودن که به هر حال بسیار بسیار مردم علیه اون موضع گرفتن. اما گفتن شما قرآن ندارید، قرآن ما عثمان جمع کرده. خب باز این مطلب دروغیه، دیدگاهشیه و بسیاری از علمای اهل سنت و حتی روایت صحیح بخاری این هست که قرآن رو خود پیغمبر جمع کرده، خود پیغمبر قرآن رو جمع کرد به مردم واگذار کرد، ولی خب متاسفانه اینها دروغ میگن. و بعد سند رو هم که نقل میکنن از طریق عاصم، از طریق حفص، از طریق عاصم، این حفص و عاصم اینا همشون شیعه بودن، کوفی بودن و شیعه هستن. اهل سنت بلا استثناء همشون این آقایون رو تضعیف کردن، حفص از عاصم از ابی عبدالرحمن سلمی، همه اینها شیعه هستن. حضرت ها شاگردان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و امام باقر و امام صادق هستن و هیچ کدوم اینها سنی نبودن، اهل کوفه بودن. و سند قرآنی که ما داریم سند شیعه، شما هستید که برای کتاب قرآن سند ندارید و سندتون ضعیف هست. خب باز
ضمن اینکه قرآن خودش معجزه الهی هم هست،
معجزه الهی هست. بله، حالا حفص ابن، اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، این حفص ابن سلیمان رو هم از کتاب های اهل سنت بله میتونن نشون بدن. بله، حفص ابن سلیمان، ابو عمر الاسدی، مولاهم البزار، فلانی فلانی، واهی الحدیث، واهی الحدیث، در حدیث ضعیفترین روایت رو این آقا داره. و بزرگان اهل سنت بر حال که اون رو، حتی خود آقای بخاری اون رو در ضعفای خودش آورده، حفص ابن سلیمان رو آقای بخاری در بر حال ضعفای خودش آورده، نسائی در ضعفای خودش آورده و تعداد زیاد از علمای اهل سنت که اینشون رو تضعیف کردن. اما اون دوست عزیزی که بر حال بیننده عزیزی دیگه ای که سوال کردن درباره
زمینی که متنی هم که بنده خود دستش داده بودن اون آقای محمد آقا، اصلا که متن هم خیلی تمرین نکرده بود، یعنی با یه مرور میکرد. آره
باز بیننده عزیزی دیگه که به هر حال ما متاسف شدیم میخورده که آقای شهرزاد از تهران که یک سری روایت خوندن، گفتمش مانو بدید، ولی یک روایت خوندن که در کتاب های اهل سنت با سند معتبر نقل شده، ولی خب یه سری دیگه رو که اضافه کردن اونها رو ما پیدا نکردیم، یعنی نمیگیم 100% دروغ، ولی خب ما پیدا نکردیم، در کتاب های امروزی اهل سنت نیست. ولی اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، این روایت رو که خوندم، به هر حال اخبرنا اسحاق بن یوسف الازرق و محمد ابن فلان و فلان، اخبرنا فلان تا از محمد ابن سیرین که تابعی هست و مرسل تابعی، مرسل محمد ابن سیرین از دیدگاه عده‌ای از علمای اهل سنت حجت هست که قال عمر بن الخطاب ما بقی فی شیء من امر الجاهلیه الا انی لست ابال الی ای الناس نکحت و ایهم انکحت. عمر ابن خطاب میگه از قضایای جاهلی، از امور جاهلی در من باقی نمانده، این که جز این که برای من فرقی نمیکنه، به هر حال دیگه ادامه‌ش نمیشه ترجمه کرد، که به هر حال فرقی نمیکنه من فاعل باشم یا مفعول باشم، فاعل کی باشه مفعول کی باشه برای من تفاوت نمیکنه. اینهاش
درست،
به هر حال خب نمیشه دیگه بیشتر از این ترجمه کرد. این روایت است که در کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت آمده و ما هم تایید نمیکنیم، اصلا کاری به ربطی به ما نداره، خوب هست، بد هست، ضعیف هست، صحیح هست، در کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت آمده، مشکلی هم داره، مشکلش به خودشون برمیگرده، ما هیچ ارتباطی نداره. صحیح هست به ما ربطی نداره، ضعیف هست به ما ربطی نداره، راست هست هم به ما ربطی نداره، دروغ هم هست. به هر حال روایت واضح میگه که خلیفه دوم به هر حال مشکلاتی داشته که به همون دلیل هم که این واضح میکنه که چرا ایستاده بول میکردن، در همین جا طبق همین روایت مشخص میشه. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این سوالی بود که این بیننده پرسیده بود. بعد سوال دیگه مصطفی، آقای مصطفی از شهریه سوال کرد، قرآن 17000 آیه که این
گفتن توی یکی از شبکه وهابی،
در یکی از شبکه‌های وهابی نشون میدن که در کافی روایتی هست که 17000 آیه داره قرآن کریم. بعد نسخه دیگه نشون میدن که 7000 آیه هست. خب این از همون بیننده ها زنگ بزنن به همون آقا
بگم که شما همون بالا که این روایت نشون میدی پاورقیش رو هم نشون بده. این اختلاف نسخه است، اختلاف طبق یک نسخه، طبق یک کتاب، طبق یک دستنویس 17,000 بود، اما طبق نسخه صحیح که تصحیح شده از 7,000 آیه است.
درست.
باز بر حال آیه معلوم نیست که اونجا بر حال به معنای همین آیاتی که در قرآن کریم امروز شماره گذاری شده باشه، طبق همین باشه، معلوم نیست این باشه. از اون طرف اون همه روایاتی که شما در تحریف قرآن دارید، این روایت صحیح هم باشه، سندش هم صحیح باشه، چون با آیه قرآن کریم در تضاد هست ما اون رو نمیپذیریم، با آیه قرآن کریم در تضاد هست و ما اون رو به دیوار میزنیم، قبولش نداریم. خب از اون طرف روایات متعددی شما در صحیح بخاری و مسلم و جاهای دیگه دارید که قرآن تحریف شده، سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده و الان نمیدونم چقدر، به هر حال یک سوم اون هم نیست. خب این از سوال این برادر عزیزمون. باز یک دوست عزیز دیگه هم آقای رحمتی فکر کنم دو سه تا سوال پرسیده بودن.
بله.
که یکی از سوالاتش این بود که به هر حال گفتن در کتاب‌های اهل سنت مطلبی هست که حنبلی حنبلی نمی‌شود مگر اینکه با بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. بله خب این روایت در کتاب یکی از علمای اهل سنت به نام تاریخ المستفسر، در کتاب تاریخ المستفسر که نویسندش آقای محمد ابن مسعود ابن علی ابن احمد ابن مجاور بغدادی شافعی متوفای 626 هست، این آقا در این کتاب این مطلب آمده که اگر صفحه مونیتور من در نشون بدید، من اصل روایت کتاب رو هم داشتم و از اون عکس گرفتم. این کتابی که میبینید صفت بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز المسمى تاریخ المستفسر لابن المجاور که گفته متوفای 626 هست. ابن مجاور که بر حال ممدوح حسن محمد هم این روایت کتاب رو تصحیح کرده، ناشرش مکتبه الثقافه الدینیه هست در قاهره، که صفحه مونیتور رو میبینید بینندگان عزیز، در صفحه 309 از این کتاب که میبینید صفحه 309 این قضیه رو نقل کرده که بر حال نقل میکنه و هم حنابله، درباره مذهب حنابله میگه المذهب و هم حنابلت المذهب، مردم یمن حنبلی مذهب هستند، لأن الحنابله یقولون فی ما بینهم، حنابله در بین خودشون میگن لا یکون الحنبلی حنبلیا حتی یبغض علیا سویا، حنبلی حنبلی نمیشود مگر اینکه بغض علی ابن ابی طالب رو همیشه در دل دارد. حنبلی حنبلی نیست مگر اینکه بغض علی ابن ابی طالب رو همیشه در دل دارد. گفتیم کتاب تاریخ المستفسر صفحه 309 این قضیه آمده. حالا راست هست دروغ هست به ما هیچ ربطی نداره، این آقا شافعی هست و این مطلب رو نقل کرده، راست گفتن به ما ربطی نداره، دروغ هم گفته به ما ربطی نداره. خب باز سوال دیگه یکی از بینندگان پرسیده بودن،
خیلی کمه جمع یزدانی،
فقط یک سوال بکنم باقی مونده که اگر از آدرس بلال، بله صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید که گفتن بحث حمار که ما نقل کردیم، گفتید شما نقل کردید، از بلال همین قضیه رو شنیدم. تاریخ مدینه دمشق در جلد 10 صفحه 474 همین قضیه رو نقل میکنه که ان بلالا اتى عمر ابن خطاب فقال الصلاه فرددها عليه، عمر بلال پیش عمر آمد گفت وقتی نماز هست، عمر بهش گفت برو من نمیخوام نماز بخونم، فقال له عمر نحن اعلم، ما بهتر از تو میفهمیم که کی وقتی نماز میشه، قال له بلال لأنا اعلم بالوقت منك، من از تو بهتر میفهمم، اون گفت من از تو بهتر میفهمم، بعد بلال گفت و انت اول من حمار اهلک، بلال که به هر حال صحابی جزء از سابقون الاولون هست به عمر ابن خطاب گفت تو از اولاغ خانگی خودت هم گمراه تر هستی، و انت اول من حمار اهلک، تو از حمار خانگی خودت هم به هر حال از اولاغ بابات هم گمراه تر هستی. دیگه کتاب اهل سنت هست، روایات اهل سنت هست، به ما هم هیچ ربطی نداره. اگر سوال هم نپرسیده بودن، خب ندید در طول این دو سال من همچین روایات رو نخونده بودم، اگر خودشون این مطالب رو مطرح نکرده بودن، این بینندگان عزیز سوال نکرده بودن، ما معمولا تلاش میکنیم که این مطالب رو به خاطر احترام برادران عزیز اهل سنت اصلا مطرح نکنیم.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم، ما وقت و برنامه تمام شده، فقط به اندازه خداحافظی وقت داریم.
در خدمت شما.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون بشه. آقای یزدانی عزیز، از شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت هم ممنون و سپاسگزار هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، زیر سایه مرتضی علی باشید، خدا نگهدارتون.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباهت محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ